بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. با سلام و تحیات خدمت دوستان عزیز و ارجمند و با آرزوی سلامتی و سعادت شما، عرایض امشب بنده حتما اعلام کردن خدمتون. موضوع همگرایی و واگرایی ملی است. با این عنوان حتما آشنا هستین. چیزی شبیه تبدیل همه با هم به همه با منه. یه همگرایی که تبدیل به واگرایی میشه. با هم بودن تبدیل با همه با من میشه. یا شعارهایی که از اول انقلاب بود، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، انقلابی که همه با هم بودن تبدیل میشه به یه جریان فکری، یه نفر و یک حزب. عنوان واگرایی ملی روش گذاشتم برای اینکه سوء تفاهم نشه و این مسئله رو حواله به یه شخص یا یه حزب یا یه جریان ندیم و تصور بکنیم که همه ما همگرا بودیم، هستیم و فقط یه شخص، یه جریان، یه حزب باعث این واگرایی و تفرقه و تشتت شده. نه، این جریان ملیه، یک عادته، یک سنته، یک فرهنگ تو جامعه ما. گرچه افرادی خب موثرتر همیشه هستن تو جامعه، ولی این مسائل جنبه ملی داره. یک عادت جز با تمرین و توجه طولانی هم حل نمیشه. اون چه که بنده رو سوق داد به اینکه این عنوان رو برای امروز انتخاب بکنه، بعضی تأکیداتی است که مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته روی مسئله نظام داشتن. اهمیت نظام، حفظ نظام از همه چی مهمتره. یا اون اتفاقاتی که افتاده با اینکه خیلی حوادث تلخی به وجود آورده که باعث تأسفه، ولی ضربه اصلی به نظام خورده، باعث وهن نظام شده. اون مهم نیست که یه عده‌ای کشته شدن، مجروح شدن، هر اتفاقی افتاده. مهم اینه که به نظام اهانتی شده. این نظام چی هستش؟ اهمیت این که بدونیم نظام چیه که حفظ نظام از همه چی بالاتره. یا اونطوری که گفتند حفظ ولایت اوجب واجباته. یعنی اسلام روی 5 پایه استواره: رو نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. و ولایت از اون 4 مهمتره از نماز و روزه و حج. برای حفظ ولایت میشه اونا رو هم موقتاً تعطیل کرد، احکام اولیه و ثانویه. اینا اولویت دارن، اولویت با ولایت، بقیه رو میشه تعطیل کرد اگر مصلحت ایجاب بکنه. خب ولایت چی هستش؟ در واقع اون استنباط مردم اینه که ولایت یعنی همین حکومت دیگه. خب پس چرا گفته نمیشه که حکومت مهمتره؟ چرا گفته نمیشه حفظ حکومت یا ولایت؟ گفته میشه حفظ نظام. خب من میخواستم ببینم واقعا این نظام چیه که حفظش انقدر اهمیت داره. به کتاب لغت مراجعه کردم. کتاب لغت میگه که نظام این رشته‌ای که این گردنبند رو، این مروارید رو سامان میده. یعنی اون نخی که، نایلونی که، رشته‌ای که این دانه های مروارید گردنبند رو یا تسبیح رو به هم وصل کرده و یه نظمی رو به وجود میاره. دونه ها دونه دونه بزرگتر میشن، این وسطی بزرگتره، یه تزئین دیگه. اینو بهش میگن نظام. یه نظمی داده، یه ترتیبی داده به این دانه های مروارید پراکنده که ریز و درشت هم هستن، یا به دانه های تسبیح. علاوه بر این نخ تسبیح یا نخ گردنبند، به شعرم میگن نظم، نظم و نثر. نثر یعنی همین مقاله که آدم می‌نویسه، مطلبی که می‌نویسه. نظم منظمه. با چی منظم شده؟ با چه رشته‌ای؟ با چه نخی؟ با رشته سجع و قافیه دیگه. یعنی همون کلمات عادی که ما حرف می‌زنیم، اگه یه نظمی درش بدیم که اینا آهنگ خاصی داشته باشن، بهش میگن قافیه داشته باشه، سجع داشته باشه، اینم میشه نظم. به شعر میگن نظم. شعر یعنی نظم مرتبه. یا به فرض کنید درختانی که کنار یه نهر آب منظم اینا رو کاشتن، یا پرنده هایی که روی نظمی رو آسمان دارن حرکت میکنن. هر چیزی که یه عاملی بهش نظم بده، ترتیب بهش بده، اون میشه نظم دیگه. حالا انواع حالتاشو میتونید پیدا کنید. کلمات نظم، انتظام، منظم، تنظیم، اینا همه از یه رشته است، یه ریشه است. خب وقتی که حالا میگن نظام مثلا اتحاد جماهیر شوروی، این یه نظمه دیگه، یه نظامه، نظام اتحاد جماهیر شوروی. خود نظام که معنی نداره. نظام یعنی اون نخ، اون ریسمان که در مفهوم جماهیر یعنی جمهوری ها، یعنی پس تأکید رو جمهور مردمه. شوروی یعنی بر اساس شوراست. پس به جای نظام تزاری روسیه قراره که ملت یا کارگرا، طبقه پرولتاریا، به صورت شورایی جامعه رو اداره بکنن. خب اون سیستمی که میخواد این رو تحقق بده میشه نظام. خودش چیزی نیست. یا فرض کنید حزب سوسیال دموکرات مثلا فرض کنید آلمان میخوان هم سوسیالیسم و هم مثلا دموکراسی رو، یا مذهب مثلا هم مثلا مسیحیت و هم دموکراسی رو، این رو با هم توی نخ بیارن، توی تصویر. حالا اگه یک گردنبندی در واقع دانش نباشه، این نخ ارزشی داره؟ آیا نخ هویتی داره؟ این رشته‌ای که دانه ها رو، اصل و اساس اون دانه های مرواریده که این ریسمان، این نخ میخواد به هم بسلشون بکنه. خود نظام که اصلا معنی نداره. نظام چیزی نیست. شعرم اگر هم عرض کردم میگن نظم، اگه شما اگه سجع و قافیه رو ازش بگیرین، این دیگه چیزی نیست دیگه. پس اون قافیه است که به این هویت داده. خود قافیه که خودش چیزی نیست، همون کلمات عادیه. حالا این سوال رو باید پاسخ داد که نظام یعنی چی. وقتی ما میگیم نظام جمهوری اسلامی، منظور اینه که ما انقلاب کردیم که حکومت فردی موروثی شاهنشاهی نباشه. چی باشه؟ جمهور مردم باشن. جمهور مردم با چه ایدئولوژی؟ با ایدئولوژی اسلامی. یعنی مردم یه اعتقاداتی دارن، میخوام خود مردم با این طرز تفکر این سازمان رو بدن. پس خود نظام چیزی نیست که نظام مهمترین اصله. اصل حفظ نظامه. نظام دیگه چی میشه؟ نخ تصویر مهمه یا مرواریداش. اگه مروارید نباشه این نخو میندازن دور، دیگه کاری ازش نمیاد دیگه. اگه قافیه نداشته باشه یه شعر، این که دیگه نظم نیست، میگن شعر رو بره، دیگه شعر نیست. اگر در نظام اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی به جای جمهور مردم که این انقلاب مارکسیستی به پا شده بود که دیگه نباید نظام تزاری باشه، جمهور مردم، کارگرا باید حضور داشته باشن. حالا اگه کارگرا حضور پیدا نکردن، 6 میلیون نفر کشته شدن در شوروی، یه حزب آمد، حزب کمونیست آمد، همه کاره شد. به جای جمهور مردم جناب استالین آمد. حالا اگر نظام شوروی تبدیل شد به یک حکومت متمرکز حزبی و استالین در رأسش قرار گرفت، 90% اعضای دفتر سیاسی پولیت بوروش رو هم اعدام کردن، ده‌ها گروه رو هی زندان انداختن و مصاحبه باشون کردن، همه اعتراف کردن، همه تیربارون شدن، هر بار 200-300 نفر تیربارون میشدن. از اون نظام دیگه چیزی میمونه؟ دیگه میشه گفت که دیگه چه جمهوری، چه نظام سوسیالیستی، دیگه چه شوروی، شورای نیست. بنابراین ملازم میفهمد که خود نظام ارزشش و اهمیتش به اون اجزاییش که این باید مثل نخ اونها رو به هم وصل بکنه. اگر اونا از دست رفته باشه، جمهور از دست رفته باشه، سوسیالیسم از بین رفته باشه، شورام نباشه، دیگه چه نظام اتحاد جماهیر شوروی. خب این آیه‌ای که ابتدا خدمتون خوندم داره معرفی میکنه که چه چیزی ما مسلمونا رو به هم وصل میکنه. میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا. اعتصام یعنی چنگ زدن، محکم گرفتن. درست مثل آدمی که توی دریا داره غرق میشه، باید یه تنابی که میندازن سفت بگیره، شوخی نیست، محکم باید بگیره که نجات پیدا کنه. میگه همتون به حبل خدا، حبل یعنی تناب، ریسمان، چنگ بزنید، سفت بگیرید. یعنی عاملی که یه جامعه‌ای رو میتونه وحدت بده نمیتونه یه فرد باشه، نمیتونه یه طبقه باشه، حالا طبقه کارگر، دهقان، روحانی، هر چی است، اینکه برای همه مشترک نیستش. بنابراین چیزی که میتونه یه جامعه اسلامی رو وحدت بده، همه خدا رو قبول دارن دیگه، خالقشون رو قبول دارن، اگه فرض بر اینه که یه جامعه اسلامی باشه. وعتصمو، همه چنگ بزنید، محکم بگیرید. چی رو؟ به حبل الله، به این ریسمان خدایی چنگ بزنید. ولا تفرقو، متفرق هم نشید. اگه قرار باشه به اشخاص، ممکنه بنده بشم مقلد این آیت الله، شما بشین اون آیت الله، اون یکی بشه اون یکی. 300-400 تا ما رساله داریم، هر کدوم اینا یه تزه، یه نظریه است. این همه رساله هایی که قبلا 5-6 تا قبل از انقلاب بیشتر نبود، الان 300 خورده شنیدم رساله وجود داره، همه نوشتن، همه صاحب نظرن. خب مریدا با هم دعواشون میشه، این که وحدتی نخواهد شد برای جامعه. حالا مثالی که زده خیلی جالبه. میدونید تناب اگر شما زیر میکروسکوپ بذارید میبینید از یه الیاف کوچیک کوچیکی بر حسب اینکه چقدر الیاف بلندتر باشه اون تناب محکمتر میشه. کار نساجی، صنعت نساجی اینه که این ذرات، این الیاف پشم یا پنبه رو همجهت بکنه. شما یه تیکه پنبه‌ای که از یه بوته یه پنبه در اومده زیر ذره بین بذارید میبینین چپ و راست الیافش اصلا جهت ندارن، شمال، جنوب، شرق، غرب، همه طرف هست، شله. یه پنبه رو راحت میتونید از هم جدا کنید، یه پشم یه گوسفند رو خیلی راحت میشه جدا کرد. صنعت نساجی میاد با یک مکانیزم اینا رو جهت واحد میده، این بردارایی که هر کدوم یه طرف داره میره جهت واحد میده، اینا پلو هم گره میخورن به هم دیگه. حالا هر چی پیشرفته تر باشه این صنعت، این الیاف جهت بیشتری پیدا میکنن. حالا ممکنه یه صنعتی 50% این الیاف رو بتونه هم جهت کنه، یکی 60%، 70%، هر چه بیشتر هم جهت بشن این محکمتر خواهد شد. در واقع خداوند این مثالی که زده به تناب تشبیه کرده، یعنی هر چه بیشتر آحاد و افراد جامعه جهت واحدی پیدا کنن این تناب محکمتر میشه. و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. جای دیگه اتفاقا تو سوره نحل یه مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه مثل اون زن بافندهی نباشید که اون چه که رشته بود پنبه کرد. ولا تکونو کلتی نغزت من غزلها من بعد قوتن انکاسن. مثل اون زنی نباشید، اون موقع زنا ریسندگی میکردن دیگه، تو خونه وقت داشتن، مردا که همچی فرصتهایی نداشتن و ذوقش هم نداشتن، نخریسی دیگه، پشم گوسفندشونو یا پنبه فرض کنید اون بوته هایی که توی مزرعشون بود، خب اینو با اون دوکایی که داشتن میریسیدن. مثل اون زنی نباشید که اون چه که بافته بود رشتش کرد. حالا یکی همین تبدیل پشم و پنبه به نخ، یه حالت دیگه خانم‌ها همه آشنان دیگه، کامباهایی که میبافن. خب این دو ماه سه ماه کمتر بیشتر بر حسب وقتی که بذارن طول میکشه این کامبا رو ببافن. وقتی که تمام شد آستین و یقش هم گذاشتن، حالا این ژاکتی پولووری که برای کسی درست کردن به تن کسی قرار میده. پس این محصول یه مدت طولانی کار بافندگیه، گره زدنه، گره های مختلف دائما هی گره میزنن دیگه. کاری که دو ماه پشت سر هم گره خورده، در عرض 5 دقیقه از یه طرفی نخشو بگیرین بکشین همش در میاد دیگه. پس واگرایی خیلی ساده است، همگراییه که وقت میبره، زمان میبره، کار سختیست، گره هایی که باید روی هم بخوره تا یک ژاکتی ساخته بشه، بافته بشه. میگه مثل اون زنی نباشید که اونچه که بافته بود کشید یه طرف همشو پنبه کرد. چگونه میشه؟ این مثال داره میزنه. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. شما اون روابط خدایی، کاری که در راه خدا کردید، اینا رو وسیله رقابت دنیایی گرفتید. یعنی در واقع دین رو، فداکاریاتون، اگه زندان رفتین، اگه کتاب نوشتین، اگه مبارزه کردید، اینا شده سرمایه پست و مقام و موقعیت اجتماعی. برای چی؟ ان تکون امتون هی اربا من امتن. میخوان این گروه از اون گروه نیرو و قدرت بیشتری بگیره. این رقابت های حزبی، گروهی، خطی تو جامعه. انما یبلوکم الله. خدا داره امتحانتون میکنه. بدونید این دنیا انما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. این پست و مقام ها، قدرت هایی که براش دارید رقابت میکنید، اینا موقت تمام میشه. اون چی که نزد خداست باقیه. یادتون نره که دارید امتحان پس میدید. در کدوم مفصل 7-8 آیه است. این سوره نحل رو بخونید، فکر کنم از آیات 102-3 به بعد باشه. یه تصویر دقیقی آدم احساس میکنه که وضعیت بعد از انقلاب ما رو داره میگه، که چطور تلاش هایی که به نام خدا بوده، در اهداف اسلامی بوده، تبدیل میشه برای رقابت های دنیایی. حالا مفصله، نمیخوام وارد اون آیات بشم. خب این یک جریان واگرایی در همه جوامع وجود داره. مطلب دیگه که در این مقدمه من باید عرض بکنم این که هم اینو عنوان واگرایی ملی روش گذاشتم که اشتراک همه مردم رو نشون بده. نخواهیم در واقع از خودمون دور بکنیم، این مسئله رو به جای دیگه ای نسبت بدیم. یه عادت ملی ماست. و بعدم اون چی که اتفاق افتاده در این حالی که رنگ سیاسی داره، رنگ سیاسی نداره، برای اینکه یه واقعیتی است که همه میدونن، کسی نیست که بی خبر باشه از اون چی که این 30 ساله برای ما اتفاق افتاده. فقط یک ورق زدن تاریخ 30 ساله است که این همگرایی ها چگونه به واگرایی تبدیل شد و چرا این نقطه ضعف های ما کجا بوده. اگه آدم همیشه یک نگاهی به گذشته بکنه، میگن گذشته چراغ راه آینده است، از اون طریق میتونه استفاده بکنه و اصلاح بکنه. در هر حال ما قبلا این تجربه رو داشتیم قبل از انقلاب، در این حالی که یه ملت متفرقی بودیم، هر کسی ساز خودشو میزد، هر کسی گلیم خودشو از آب میکشید بیرون، در فشار بسیار سختی بودیم. ولی ناگهان در عرض همین حدود 6 ماه 1 سال 2 سال ناگهان یه ملت یه پارچه شد. راهپیمایی‌های میلیونی که شاید در تاریخ هیچ یک از انقلابات دنیا سابقه نداشته به این نسبت، هیچ جا در طول تاریخ شبیهش هم حتی نبوده که اینطور یه پارچه مردم بریزن تو خیابون و یه شعارهای واحدی هم داشته باشن، الله اکبر، لا اله الا الله. و ناگهان هم اتفاق افتاد. همین سال 50 که جشنهای تاجگذاری بود، از همه جای دنیا اومدن، در نهایت اقتدار بود اون رژیم. تا سال 53-54 تمام گروه های سیاسی هم تارمار شدن، هیچ که دیگه نمونده بود. چطور شد اون اواخر ناگهان این صحنه برگشت؟ عوامل متعددی درش دخالت داشت. شاید یه عاملش اشتباه خود حاکمیت بود. از اون اواخر که هنوز معلوم نبود چی میشه، همه گیج بودن. خبرنگارای خارجی هم تو راهپیمایی ها زیاد تو ایران بودن. هنوزم آقای خمینی فکر کنم هنوز نفلوشاتو ایشون نرفته بود، خیلی هم شناخته شده نبود. یه خبرنگاری از مرحوم پدر پرسید که رهبر این انقلاب کیه؟ همه دنبال این بودن که اعضای شورای انقلاب کیان، کی رهبره، چون هیچ کی چی نمیدونست. ایشون گفتن که اعلیحضرت. خیلی تعجب، گفت منظور این بود رهبر انقلاب چیه؟ گفتن شخص شخیص اعلیحضرت. خیلی تعجب کرد که فکر درست متوجه نشدن. و چطور ممکنه هم چیزی؟ گفتن ایشون داره رهبری میکنه با این شدت عملها، با این سرکوبها، با این جریان میدون جاله، با این کشدارای اصفهان، تبریز، کبودراهنگ همدان، این بر اون بر. خب این ایشون داره همه رو ناراضی میکنه، همه رو تو این جبهه داره میفرسته. وگه نه تو زندان ها 300-400 نفرن، دو سه سال پیش بیشتر نبودن، اصلا مردم تو این خطا نبودن. بس در واقع یه رهبری مثبت هست، یه رهبری منفی که مردم رو متشکل میکنه، یه پارچه میکنه. خب این عوامل خیلی مهمه که چرا جامعه وضعیتش عوض میشه، همگرا میشه، چه عواملی باعث واگرایش میشه. سالای 29، 30، 31 تا 32 که کودتای 28 مرداد شد، میشه حدود 55-6 سال پیش دیگه، یه بار دیگه هم این تجربه رو ما داشتیم. ملت یه همگرایی پیدا کردن، با اینکه اول تعداد کم بودن، فراکسیون اقلیتی که توی مجلس بود اینا 6-7 نفر بیشتر نبودن، ولی یه تز ملی شدن رو مطرح کردن که چرا انگلیس باید غارت بکنه منافع ما رو. خب اول مجلس وابسته به انگلیس بود، دربار بود، مخالفت همه میکردن سفت و سخت. یه نهضت ملی راه افتاد، مردم هم یواش یواش دنبالش آمدن. حالا قصه خیلی پرقصه است. به هر حال این موفق شد و ایران اول کشوری بود که پشت بریتانیای کبیر رو به خاک رسوند. ایران اول کشور بود. بعد از ایران جمال عبدالناصر در مصر، حبیب بورقیبه در تونس، نمیدونم کشورهای دیگه، کنگو، جای دیگه، همه اینا شروع کردن درس گرفتن و همشون هم گفتن که ما مدیون در واقع تجربه ایران و مصدق هستیم. ولی وقتی که ایران پیروز شد و انگلیس ها از ایران مجبور شدن برن، یه به اصطلاح مدت کمی هم مصدق بودش و یک هفته ای باید ایران رو تعطیل میکردن، سفارتشون هم بسته شد، تو دادگاه لاهم ایران برنده شد و اصلا فوق العاده بود، این پیروزی عظیمی بود برای ایران. ولی شروع شد به تصفیه های درونی، همه رفتن سراغ این مدیران و کارشناسان شرکت نفت که آها شما پدر سوخته، شما با انگلیس ها کار میکردین، شما با دربار. و شروع شد به پرداختن به خودی، دعواها، اختلافها، تصفیه حسابها، افشا باید گردد، افشا باید گردد، اعدام باید گردد. خب اون موقع مرحوم پدرم مسئول شرکت نفت بودم، اونجا دو سه تا مقاله ای که هنوزم هستش تو بعضی از آثار، یک مقاله شون بود قیمتی تر از نفت، قیمتی تر، عنوانش بود قیمتی تر از نفت. حرف اون مقاله این بود که برای ما قیمتی تر از نفت این کارشناساییست که داریم، چرا اینا رو میخواین اعدام بکنید، اخراج بکنید، پاکسازی بکنید؟ اگر مهندس فلاح نبود که ما نمیتونستیم در غیاب انگلیس ها اینجا رو اداره کنیم. رئیس چیز بود و خب هر وقت شاه هم میرفت خونه اون بود، ولی وطن پرست بود و مون تو ایران. و وقتی که انگلیس ها رفتن، این با اون نبوغش دستگاه کتکراکر رو تونستن جلوش رو بگیرن، نذارن یه روزم تعطیل بشه. تمام اون پالایشگاه که بزرگترین پالایشگاه نفت دنیا بود توسط همین کارگرای ایرانی اداره شد. گفتن این کارشناسای ما قیمتی تر از نفت هستن. مقاله دیگه نوشتن بیگانه رفت، بیگانگی رفت، یگانه باشیم. انگلیس رفت، اون نظام مزمحل شد، شاه هم که از ایران رفته، حالا بعدن دو مرتبه آوردنش، یگانه باشیم، چرا انقدر به جون هم باید بیافتیم؟ داستان حالا مفصله که چه اکثر مردم هم دوست داشتن که همه اینا رو بریزن بیرون، توجه نمی کردن آخه این دستگاه رو کی باید اداره بکنه. اینا اصلا 90% مردم سیاسی نیستن، میخواد یه پست و مقامی داشته کارشو بکنه. تا دیروز شاه بوده، برای او کار میکرده، حالا خب عوض شده، برای اونا کار میکنه. مردم اکثریتشون دنبال این حرفا نیستن. میبینیم که چگونه یک همگرایی باعث میشه که یه ملتی که 50 ساله که دارن غارت میکنن نفتشو، بزرگترین قدرت سیاسی جهان اون موقع انگلیس بود، بریتانیای کبیر بود، ایران اول کشوری بود که تونست اونها رو شکست بده، اونم نه با شعار و فحش و نمیدونم سربریدن و خشونت، با منطق، با قانون در دادگاه‌های بین‌المللی. و نماینده انگلیس هم حتی به ایران رأی داد. بگذاریم پاکستان و ترکیه کشورهای اسلامی علیه ایران رأی دادن، ولی قاضی مستقل انگلیس به نفع ایران رأی داد. تونستیم این پیروزی بزرگ رو به دست بیاریم. و چطور وقتی که شروع کردیم به واگرایی همه چی رو از دست دادیم و در سال 32 خیلی راحت با 10 میلیون دلار نیست، با 10 میلیون دلار یک کودتایی شد و همه اینا از بین رفت، تمام دستاوردمون. اگه قبلا انگلیس بود، حالا انگلیس و امریکا و آلمان و هلند و فرانسه و کنسورسیوم بین المللی شد دیگه. دیگه نمیتونستیم دیگه با اینا طرف بشیم. یادمه که یه بار مرحوم پدر میگفتن که ما باید بریم خدا رو شکر کنیم که امریکایی‌ها اومدن کودتا کردن، این حکومت رو ساقطش کردن. اگه ساقط نکرده بودن دو سه ما دیگه بیشتر خودش دوام نمی آورد، چون ایشون تو متن بودن دیگه. گفتن لاقل یه آبروی برای ما موند که ما یه حکومت ملی داشتیم، خارجی ها اومدن ورش داشتن، خیلی افتضاح داشت می شد. اصلا دیگه نمی موند رقابت هایی که سر و پست و مقام بود و دعواها بود. یعنی وقتی که این جریان ملی در درون این واگرایی وجود داره، کارش دیگه نمیشه کرد. منظورشون نبود که خوب شد کودتا شد، میگفتن لااقل این جرای اون افتضاح و بدنامی رو گرفت. دعوایی که حتی به خانواده ها کشیده میشد، خانوما با هم دعواشون میشه که شوهر من اونجای میز نشسته بود، شوهر تو چرا بالای میز نشسته بود تو هیئت دولت تا فلانجا، حتی به اینجاها. خب این تا اصلاح نشه، هر سیستمی هم عوض بشه، همین آش و همین کاسه است، کاریش نمیشه کرد در واقع. خب این جریان 25 سال بعد برای ما دو مرتبه اتفاق افتاد دیگه، انقلاب شد. اول خودی و نخودی یا غیر خودی تکلیفش روشن بود. خودی ها همه اونا هستن که انقلاب کردن، غیر خودی هم همون رژیم سابق هم دیگه، همه اونا را تارمارشون کردیم، معلومه با اون برای خاطر اونا انقلاب شده دیگه. یه عده‌شون فرار کردن رفتن، یه عده اعدام شدن، تیربارون شدن. شروع کردیم به تصفیه تو دانشگاه‌ها، هرچی وابستگان به اون رژیم هست، هرچی کارشناس داریم، هرچی خلبان داریم، تو ارتش هم هر کسی که تو درجات بالا هست. خب اول اونا رو تصفیهشون کردیم، در حالی که خیلی میشد راحت‌تر کار کرد. پیغمبر خدا وقتی که مکه رو فتح کردن، اینا تقریبا 20 سال میشه 13 سال و 6-7 سال، نزدیک 20 سال 17-18 سال دشمنای خونی بودن. تمام بدبختی ها که سر مسلمان آمده از همین مکیان بوده، قریش. پیغمبر فرمود انتم الطلقا، همه آزادید. مکه وقتی فتح شد همه را آزاد کردن. یکی از فرمانده ها وقتی که با از جناح چپ وارد شهر مکه شد، پرچمی که بالا بود و گفت الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه. پیامبر فوری ادهی رو فرستادن که پرچم از دستش بگیره، گفتن الیوم یوم الملهمه. ملهمه با مرهمه خیلی فرق داره. امروز روز رحمته، روز عشقه، روز صلحه، آشتیه، دوست داشتنه. پیغمبرم میتونست همه رو از تیغ بگذرونه، تمام اونایی که این جنایت ها رو کردن، چه قتلایی به پاشون بود، ولی نذاشه خونی ریخته بشه. خیلی راحت همه چی تمام شد. حالا چرا بریم سراغ پیغمبر؟ ماندلا چه کار کرد؟ افریقایی بزرگ شده یه قبیله، اونم انتقام گرفت، اعدام کرد، سر برید، خشونت به خرج داد. چطور شد جایزه صلح جهانی رو گرفت؟ چقدر میشد از او انتظار داشت؟ حتی دشمنانش که به زندان انداخته بودن به کار گرفت. حتی یه بار یه سفر امریکا یا اروپا رفت، جانشین خودش رقیب اصلیش رو، دشمنش رو گذاشت. یعنی انقدر گفتونم وطن پرسته، حالا با من مخالفه. این آدم ها هستن که موفق میشن. ما میتونستیم با وابستگان به رژیم گذشته جور دیگه تا بکنیم. دیگه این هم کودتا پشت سر هم نمیشد. کودتای نوژه، کودتاهای مختلف. پس گام اول خودی و غیر خودی با اون نظام قبلی انجام شد. قهر انقلابی حاکم شد. همه روزنامه اسرا می خریدن که ببینن که چند نفر تیربارون شده. خلخالی شد قهرمان ما. هر جا که می رفت چقدر استقبال می کردن. داشت کاندید رئیس جمهوری می شد. اگه شده بود رأی هم می آورد. بنابراین شخص خاصی نیست. من یادم بعضی از انتقادات به کارای او شد. بعضی از این روشنفکرایی که حالا اسم نمیبرم چپ هم هستن غیر چپ، الان یکشون که خیلی توی فرانسه هم موقعیتی داره، گفت هر انقلابی یه جلاد میخواد، چرا فلانی انقدر انتقاد میکنه، اینا باید تصفیه بشن. یعنی روحیه عمومی مملکت این بود که باید هرچی بیشتر کشته بشن اینا که دیگه امکان بازگشت نباشه. کیف میکردن مردم، گروه های که راه میافتادن افشا کن افشا کن، حالا چه تو دانشگاه ها چه بیرون، این جریان ملی است. همه دنبال انتقام گیری، تسویه حساب. در واقع انرژی های یه ملت که آزاد شده به جایی که تو سازندگی بره، برادری و برابری و لطف و محبت و مدارا، تمام انرژی ها صرف حالا تسویه حساب ها میشه، به خود پرداختن، کینه ها رو در واقع باربر کردن. ضربه هم زدن اونا، همینجوری که اونا هم که عادی نبودن، چندین سال انرژی مملکت ما صرف خونسا کردن توطئه ها و کودتاها ها و تروریست فرستادن که 300 خورده ای تو خارج از کشور از اونا ترور کردن، جای دیگه حالا هم آبرو خودمون رو بردیم و هم دنیا رو، هم بالاخره اونا هم همچنان هم که میبینین دارن تلاش میکنن. 30 سال هم گذشته وابستگان به اون رژیم که دست بر نداشتن، می‌بینیم چیزی برای ملت تهش نمیمونه از این دشمنی ها. خب پس بقیه نیروها دیگه خودی بودن دیگه. ما سه بدنه اصلی داشتیم تو جامعهمون. یک بدنه نیروهای چپ بودن، نیروهای مارکسیستی. از زمان رضا شاه اینا پدید آمد. رضا شاه تعدادی رو فرستاده بود خارج کشور درس بخونن، سه دوره یا پنج دوره، هر سال 100 نفر با بودجه دولت می رفتن. فوق العاده گرون در می آمد برای دولت، بودجه ای نداشتیم اون موقع. مرحوم پدرم تو همون دوره اول 100 نفر اول رفته بودن. اینا تعدادشون که برگشتن، سوغاتی که آوردن، سوغاتیشون افکار اروپای شرقی بود، اونا که تو آلمان شرقی درس خونده بودن، کشورهای کمونیستی، کسانی مثل دکتر ارانی و اسکندری و اینها. اینا به حال حزب توده رو 52 نفر بودن که بنیان گذاشتن و البته رضا شاه اینا رو گرفت و اعدام کرد اکثرشون، رو به حزب 52 نفر معروف شده. یعنی از اون موقع یه جریان چپ در ایران آغاز شد با حزب توده که بعدن خب احزاب دیگه هم. جریان دوم جریان ناسیونالیستی بود که تجربه نهضت ملی و ملی شدن نفت رو پشت خودش داشت به رهبری دکتر مصدق. بخشی از جوانان هم تو اون شاخه ناسیونالیستی بوده. سوم هم جریان دینی مذهبی، حالا یه دی تو حوزه های علمیه قوم و نمیدونم نجف، یه دم روشنفکرهای دینی. خب دقت بفرمایید، من روی این حالا میخوام یه چیزایی بنا بکنم. پس ما سه شاخه داشتیم، سه بدنه تو جریان: نیروی چپ، نیروی ناسیونالیستی ملیگرایان و مذهبی ها. این ستا که با هم اتحاد کرده بودن انقلاب رو به وجود آوردن دیگه. البته هر کدومشون اینا یه طیفی بودن. میگم نیروی چپ همه یه جور که نبودن. حزب توده کلاسیک تر که متکی به شوروی بود، حزب نمیدونم ماویستا بودن متکی به چین بودن، حزب ستاره سرخ، حزب کمونیست کارگری، حزب چریکای فدایی خلق، شاید نزدیک 100 تا گروه دیگه. ولی جریان چپ، بدنه چپ رو تشکیل میداده. وقتی که انقلاب پیروز شد سراغ اینا آمدن، آقا انقلاب اسلامیه، 98% به جمهوری اسلامی رده، شما چی کاره این؟ خب اولین اقدامی که شد تصویه نیروهای چپ. نیروهای چپ باید تصویه، هیچ حقی ندارن در هیچ کاری در دولت مشارکت داشته باشن. دانشگاه شروع شد تصویه از اینها، متخصصینش در هیچ جا نباید این نیروهای چپ حضور داشته باشن. در حالی که خب بالاخره حالا درست انقلاب اسلامیه، ولی اینا لااقل اگر در توده های مردم خیلی نفوذ نداشتن، ولی طبقات تحصیل کرده یه دانشگاهی و اینها بالاخره یه بخش عظیمشون از اینا بودن. شما تو زندان ها اگه آمار میگرفتید بیش از همه اینا بودن. آمار کسانی که قبل از انقلاب کشته شدن، تیربارون شدن، تو درگیری ها کشته شدن، بخش اصلیش مال ایناست. من در سال 52 یه مدتی در اوین و در شماره 3 و 4 قصر بودم. اونجا روابطم خیلی خوب بود. ما نماز جماعت داشتیم مثلا تو قصر، یادم یه مثلا یه موقع 320 نفر اونجا بودیم، شاید مثلا 180-190 نفرش اونا بودن، چپ بودن، حدود 100 نفر مثلا نماز جماعت اونجا میخوندیم. تو همه زندان ها اکثریت با اونا بود. جریان سیاهکل، مبارزات جنگای چریکی که توی جنگلای شمال سیاهکل کردن، نیروهای چریکای فدایی خلق بودن دیگه. اولین جنگای پارتیزانی شهری در واقع مسعود و مجید احمدزاده و امیر پرویز و پویان و همونا بودن که راه انداختن. بعد از اون با یه فاصله یه ساله نیروهای مذهبی تو جنگای چریکی شهری آمدن. خب حالا نمیخوام بگم بد یا خوب، من دارم واقعیت‌های تاریخی که این 30 سال اتفاق افتاده اونا رو هم گفتیم برین کنار. هیچ جا حق ندارید که حضور داشته باشید. البته قبلا در نوفل و شاتو آقای خمینی سوال کردن که خب بعد شما انقلاب اسلامی دارین، تکلیف چپی ها کمونیست ها چی میشه؟ اونا گفتن آزادن، اونا میتونن فعالیت بکنن، تبلیغ بکنن، کار خودشون داشته باشن، ما کاری نداریم بکشیم. ولی انقلاب که شد دیگه خب تکلیف اینا روشن شد و بعد دونه دونه اینا به حسابشون رسیده شد. فقط حزب توده بود که خیلی زرنگی کرد، خودش خیلی حزب اللهی هم جا زد و خیلی مدافع ولایت فقیه و برای اینکه گروه های دیگر رو این بره زیر چتر و پوشش ولایت فقیه، خیلی یادتونه که چقدر هم حمایت از آقای خمینی و حتی کاندید ریاست جمهوری حزب توده احمد آقا بود. اینا تا آخر موندن، ولی ضربه‌ای که اینا خوردن از همه اونا بیشتر بود. چند سال بعد همه‌شون رو گرفتن، همه‌شون هم تیربارون کردن به جز دو نفر، کیانوری و این آقای عمویی. به هر حال اونام تارومار شدن دیگه. خب اونام که دست بر نداشتن. کردستان هنوزم که هنوزه از دست اونا شلوغه. کوموله یادتونه، گروه‌های چپی که داشتن، چه بلایی، چقدر مملکت ما رو وقت این نظام و این نهضت رو مشغول به خودشون کردن. ترکمن صحرا دائما اونجا درگیری بود. خوزستان لوله های نفت رو منفجر میکردن. در 15 سال انرژی مملکت ما صرف خونسا کردن تمام این، خب بالاخره یه عده‌ای میخوان میگن آقا مملکت مال ما هم هست، وقتی ما رو از بازی بیرون میکنیم خب ما هم بالاخره باید یه ضربه بزنیم دیگه. چقدر کشته شدن، چقدر هم کشتن و به هر حال به جونم افتادیم دیگه، افراد در واقع یه ملت. چه کارهایی تو دانشگاه کردن و چه برنامه هایی. به هر حال نیروهای چپ اینطور اصلا به کلی این یه بدنه از جامعه ما جدا شد. بعد از اون نیروهای سلطنت طلب و وابستگان رژیم گذشته اول سراغ اینا، بعد سراغ نیروهای ملی، شاخه ناسیونالیستی. در واقع همون اوائل انقلاب مسئله قصاص مطرح شد و یه لایحه‌ای مرحوم بهشتی نوشتن با آقای اردبیلی دادن به مجلس. جبهه ملی مخالفت کرد با این لایحه. یه مرتبه حکم آمد که جبهه ملی مرتده. چرا مرتده؟ با قصاص مخالفت کرده. قصاص هم یکی از احکام اسلامه. جبهه مرتده، نه یه نفر. در حالی که اینا با قصاص بیچاره مخالفت نکرده بودن. این لایحه‌ای که یه آدم نوشته، این لایحه منطقی نیست. یه مرتبه جبهه ملی شد مرتد، هم دستگیر شدن و بعد اصلا ملی گرایی خلاف اسلام است. ملی گرایی اصلا، بابا ابراهیم هم که تا خدا میگه تو امامی، میگه بچه هم همینطور و من ذریتی. ابراهیم اولی ملی گرا بود، تا خدا میگه تو امام بلافاصله نسلای بعدیش رو داره میگه. این ذات انسانه، حب الوطنه من الایمان، از آثار ایمان دوست داشتن وطنه. همین آقای هادی غفاری که خب حالا البته جزو اصلاح طلبان این طرف شدن، ایشون در واقع اون موقع سردسته تمام این نیروهایی که میریختن و می زدن و می شکستن و خراب می کردن جبهه ملی. و بعد جاما گروه دکتر سامی خدا رحمتش کنه که هم حزبش رو در واقع تعطیل شد و هم خودش به طور فجیعی که حتی تو سرش با کارت سوراخ کردن و چرخوندن و داستانش رو که می دونین دیگه. گروه های ناسیونالیستی پشت سر هم یکی یکی جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت همه دیگه افتادن زندان و دیگه شاید 10% الان بیشتر نموندن تو این دنیا. خب رفتیم سراغ در واقع جناح دوم که اونام که خب غیر خودی تلقی شدن. بعد سراغ حالا اونایی که در واقع هم ملیان و هم مذهبی. خب گفته بودن که دکتر شریعتی یکی از پایه های انقلاب، معلم انقلاب، یه دفتری پشت حسینی ارشاد اون خیابان زمرد داشتن، ریختن تو اون دفتر دکتر شریعتی رو شکستن و غارت کردن و آتیش زدن و استاد محمد تقی پدر دکترم کتک زدن و دکتر شریعتی هم در واقع طرز تفکر اونم تعطیل شد و دستورم شد تمام ایران هر جا کتابای دکتر شریعتی از تو مساجد دانشگاه کتابخون جمع بکنن و خارج از کشورم همینطور. من از جناب امیری شنیدم که تنها جایی که مقاومت کرد همین شمال کالیفرنیا بود که کتابای دکتر رو خمیر نکردن. تو تمام شعبات انجمن اسلامی تو امریکا کتابای دکتر شریعتی هم خمیر شد. برای اینکه کتاب زاله است، کتابایی است که باعث گمراهی میشه. کیا این کار کردن؟ فرمانده ها کیا بودن؟ همین آقای امامی که بعدن داستانشو میدونین دیگه دیگه چی خوردن تو زندان و برها خودکشی کردن. بالاخره برها جریان شریعتی هم دیگه غیر خودی شد. من یادم اوایل انقلاب مرحوم بهشتی سخنرانی که گفت این انقلاب ما 3 پایه داشت: 1 شریعتی به عنوان معلم انقلاب، 2 مجاهدین به عنوان کسانی که جرأت و جسارت و مبارزات مسلحانه دادن، 3 رهبری امام. این آقای بهشتی میگفت. حالا دونه دونه بریم ببینیم تکلیف اینا هر کدوم چگونه شد. شریعتی که به این ترتیب از بین رفت جریانش، نه تنها تو تهران بلکه تو مشهد اون کانون نشر حقایق اسلامی که پایگاه استاد شریعتی بود و علی شریعتی هم اونجا رشد و نمو کرده بود اونجا رو بستن. آقای طاهر احمدزاده که در واقع هم میشه نفر دوم اون جریان بود زندان رفت و توی شکنجه و مصاحبه ها و داستانای دیگه، همشون هم در واقع تار و مار شدن. گروه آقای میسمی، مهندس میسمی که هم چشمشو تو انقلاب داده، چشم نداره، هم گوششو از دست داده و هم یه دست نداره، با اینکه تو جبهه هم بودن و چقدر شهید دادن و اصلا متمایل به این نهضت بود، اونام گروهاشون همه گرفتن و تار و مار شدن. بعد آمدن سراغ نهضت آزادی که این موقع میگفتن دولت امام زمانه. بعدم گفتن اشتباه کردیم از اول، ما اصلا نباید سراغ اینا میرفتیم، اینا به چیزی کمتر از تحویل دادن دو دستی مملکت به امریکا راضی نیستن، اینا همه خائن هستن. به هر حال رو هر کدوم اینا یه انگی هم میخورد. اینا رو که نهضت گفتن اینا لیبرالن، اونا مرتدن، اینا منافقن، هر کسی با یه برچسبی در واقع کنار گذاشته شد. خب یه گروه دیگه هم از این مسلمونا بودن که قبلا خود این آقایون، من چند تاشون رو خوب یادمه، که افتخار میکردن که ما تو فلان کوچه ای زندگی میکنیم که فلان شخص مثلا اینجا زندگی میکرده. جریان مجاهدین که تو ایران بود، اینا شاگردای آقای طالاقانی بودن تو مسجد هدایت، گروه های اولیه شون البته، حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان و رضایی ها و غیره. خب اینا در واقع حلقه های اولیشون که از جوانای نهضت بودن، ولی وقتی که سال 42 سرکوب میشه اون نهضت های داخلی، اینا میبینن مبارزات پارلمانی تو ایران دیگه به جایی نمیرسه، میرن تو کارهای چریکی، میرن لبنان و این برون بر آموزش میبینن و اینا. یه موقعی تو مملکت به نظر میامد اینا دیگه مثل مجاهدین صدر اسلام هن دیگه، اصحاب بدر و احد هن. خب اینا هم دیگه تو این سالها اونا بودن که تو زندان ها بودن و شکنجه و اعدام و درگیری و البته اونام دنبال قدرت بودن دیگه، اونام اصلا قبول نداشتن آخونده رو، چون اینا هیچ وقت نبودن تو مبارزه، تو زندان تک و توک یکی دوتاشون 2 ماه 3 ماه بیان برن بیرون، هیچ کدوم جانشون رو به طور جدی نداده بودن. اونام البته قبول نداشتن، من نمیخوام بگم حالا تقصیر کی بود کی نبود، من واقعیت ها رو دارم میگم که یه جناحی که در واقع اسم خودشون رو مجاهدین خلق ایران گذاشته بودن، به خاطر اشتباهات دو طرف این دوتا جریان هم با هم درگیر شدن. البته اینا هم چون به هیچ وجه به بازی نمیخواستن بگیرن، به هیچ وجه مراقبت بر این بود که اصلا اینا نباید وارد سیستم بشن. اینا دیگه نه چپ بودن نه ناسیونالیست بودن، ولی چون مسئله قدرته که ما میخوام دست خودمون باشه. سال 60 همینطور که میدونید اونا رو به جایی بردن تو گوشه که دیگه اینا مجبور شدن که دست به اسلحه ببرن. نمیخوام از اونا تعریف بکنم، اونا هم دنبال قدرت بودن، هیچی کمتر از این نداشتن. اونا مطلقا نمیخواستن اینا باشه سر به تن اینا، اینا میخواستن سر به تن اونا نباشه. این یه جریان ملیست. به هر حال داستانی که میدونید چه بلایی سر اونا اومد و اونا چه بلایی سر این طرف آوردن. همون حزب جمهوری رو مواد دینامیت و اینا گذاشتن که این سقف خراب شد، 70-80 نفر اونجا زیر آوار رفتن، چیزای اصلی بهشتی و دیگران. هم ریاست جمهوری رو منفجر کردن که رئیس جمهور و نخست وزیر رو فرمانده سپاه و رئیس ستاد ارتش، یعنی هم رجایی و باهنر و کلاهدوز و یه سرهنگ دیگه هم بود، اینا همه سوختن، زغال شدن در واقع اونجا. و ترورای دیگه بعد از اونا و خود اونا هم لیستی که خودشون اعلام کردن حدود 20,000 تا گفتن ما کشته دادیم، 20,000 نفر از خانواده مذهبی این مملکت. و بعدم پناهنده به عراق شدن، تو جریان مرساد حمله کردن به ایران که توی آمدن گذاشتن اینا بیان تو اون تنگه یه چیز جلوشون رو گرفتن، با این هواپیمای شنوک بمبارونشون کردن، 3-4 هزار نفرشون اونجا کشته شدن. حالا تقصیر هر کی بوده اصلا بحث ما قضاوت نیست، بحثمون اتفاقاتی که تو جامعه ما افتاده. بخشی از خانواده های اصیل و مذهبی دوچار این درگیری ها شدن، دو طرف از هم کشتن. سال 67 که فرمان اومد هر کی تو زندانه بکشینشونه که سر موزن. خاطرات آقای منتظری رو بخونین، علت جدا شدن آقای منتظری هم اعتراض به این بود اینا تو زندانن، کار جدیدی انجام ندیدن، 2 سال محکوم شده، 3 سال، 4 سال بعضیا باید آزاد بشن. چرا اینا رو هر کی سر اون فکر سر موزه؟ مگه برای فکر میشه کسی رو کشت؟ تمام زندانا خلوت شد، 4000 خورده‌ای در زندانا اینا کشته شدن دیگه. هیچ جای دنیایی هم چیزی سابقه نداره زندانی رو بی دلیل بدون که چیز اتفاق افتاده باشه. برای که احساس نگرانی از اینا کردن، شنیدن که اینا میخواستن اگر موفق شدن بیان تو تهران زندانای اوین و قصر و جای دیگر رو برن آزاد بکنن، همون جریان زندانای باستیل فرانسه. پس برای که هیچ وقت این اتفاق نیفته ما همشون از بین ببریم. یه مقاله اون موقع مرحوم پدر نوشتن تو میزان چاپ شد، فرزندان مکتبی و مجاهدان. و هر دو طرف گفتن همه شما فرزندان ما هستین. این فکر مکتبی ها اون موقع نوشته هایی که در واقع چاپ شده بود، شما بچه های ما هستین، اینا هم همینطور، چرا باید برادر کشی بشه به جون هم بیفتیم؟ چه خبری شد دنبال این مقاله؟ چه فحشایی دادن که آه اینا شما بچه های شما رو اینا نمیدونم حروم زادن و اینا فلان. اصلا جو به گونه ای نبود که یک کسی بخواد بیاد بگه آقا چرا برادر کشی؟ همه تحصیل کرده، حالا اونا که بیشتر تحصیل کرده بودن، چرا باید یه ملت جووناشون به جون هم بیفته؟ نامه آقای منتظری بود که اینا همه از خانواده‌های مذهبی ان، کشتن اینا که به این راحتی تمام نمیشه، این کینه و نفرت باقی میمونه نسل در نسل. به هر حال اونا رو هم تصفیه کردیم، کار اونا هم به جایی کشید که به عراق پناهنده شدن در حالی که دو تا ملت دارن میجنگن و هنوزم که هنوزه میبینیم که هنوزم گرفتاریایی هست. چی به دست آوردیم از اینها، از این در واقع تصفیه حساب ها، از این انتقام گیری ها، کینه ها، چه به دست آوردیم؟ ورق میزنیم همینطور. یه موقعی گفتن که رئیس جمهور ما که مثل رؤسای جمهور دیگه نیستش، آقای بنی صدر رو ما پدرشون رو میشناسیم، پدرش هم روحانی بوده. یه سخنه 2 هفته بعد این رو امریکا به ما تحمیل کرده بود. بنی صدر رو هم یه مرتبه دیدیم همون 2-3 هفته هم که نبود، خونه هایی که بود رفت و قائم شده بود اونا هم اعدام شدن، خیاطی بود و چند نفر دیگه، اونم رفت و میبینیم یه بخشی که تو جنگ با عراق بالاخره ایشون حضورش اتشی ها رو یه مقداری سامان دادن، بالاخره خیلی خدمت کرده بود. حالا کار نداریم به افکار، به نظریات، بالاخره یکی از پایه ها بود دیگه، ایشون عضو شورای انقلاب بود. بالاخره بنی صدر هم در واقع باز شد نخودی یا بی خودی، اونم رفت و با جریان خودش. میبینیم که تمام گروه ها، چه چپ و بعد سراغ گروه های ملی، بعد دیگه یواش یواش هی حلقه ها هی داره نزدیکتر میشه. دیگه موند فقط در واقع روحانیت. روحانیونم بعضیاشون توی مبارزه نبودن یا همجهت با اون روحانیونی که انقلاب کرده بودن نبودن. من فقط لیستوار خدمتون اینا رو توضیح میدم. اول سراغ آقای شریعت مدار رفتن. شریعت مدار هم یکی پایه‌های اصلی انقلاب تو آذربایجان بود. سه تا بودن که اینا نقش اصلی داشتن، آقای شریعت مدار، آقای نجفی مرشی و گلپایگانی، سه تا رأس اصلی بودن. آقای خمینی یه پله از نظر سن و سال و تجربه پایین‌تر بود. سال 42 هم که ایشونو گرفتن، اونا فوری نامه ستایی امضا کردن. آقای خمینی گفتن آیت الله العظمى خمینی، شاه دید نه، با عظمى طرفه و اینه، میخواستن اعدام بکنن ایشونو. بهشون آقا روح الله هنوز میگفتن. به هر حال اینا سه تا رأس اصلی بودن. ایشون هم انتظار داشت که حالا انقلاب شده لااقل آذربایجان استاندارش رو ایشون تعیین کنن، چون همه مقلد ایشون بودن. ولی نه، ایشون چون چرا قبلا سال 42 که آقای خمینی اعتراض کردن، اینا رفتن تو قم کار فرهنگی شروع کردن، دار و تبلیغ رو انداختن. اینا هم طرفدارانشون رفتن اونجا رادیو تلویزیون تبریز رو گرفتن، حزب خلق مسلمان رو تأسیس کردن. یادتونه؟ خیلی سرتون درد نمیارم این خسارو میگم. حزب خلق مسلمان رو تلویزیون تبریز گرفتن، اینا هم عصبانی شدن، رفتن اونجا گرفتنشون، اعدامشون کردن. آقای شریعت مداری هم بعدن آوردن تو زندان. آقای ری شهری حسابی سیلی به گوش این مرجع زد و محاکمه هم کردن، کشوندنش پای تلویزیون تا توبه کنه، معذرت خواهی بکنه، طلب عفو از آقا بکنه. یادتونه چطور اهانت به مرجع باب شد، شکستن مرجع، و بعدم آمد بیرون فوت کرد دیگه. پسرشو گرفتن، دامادشو گرفتن، گفتن همه اینا رو اعدام میکنیم. اونم آدم سلیم النفسی بود. به هر حال یه بازوی انقلاب که آذربایجان بود اینطوری جدا کردیم. آقای قومی که اونم با آقای خمینی دوش تا دوش هم بود، ایشون هم خودش و طرفدارانش تارمار شدن، ایشون هم تبعید کردن به مشهد. آیت الله سید محمد شیرازی، ایشون حدود 770 تا کتاب نوشته. چه بلای سرش آوردن، دوتا پسراش تو زندان شکنجه شد، خودش هم همین چند سال پیش بالاخره فوت کرد. شرق تهران علامه نوری رو که به اسمش آشنا بودین دیگه، میدان شهدا، اصلا شرق تهران انقلاب اون گردانندش بود. اون میدان شهدا، مسجد ایشون 100 متری اونجا بود، از تو مسجد رفتن در واقع. تمام تظاهرات ایشون، دکترم مثل یه آدم خیلی باسوادی هست و زبان انگلیسی خوب میدونه، با ایشون هم همه کاراشو بستن و خانه نشین شد. ایشون شرق تهران و غرب تهران آقای مروارید بود، آیت الله مروارید، که تمام مناطق غرب تهران او رهبری میکرد. شاید هیچ روحانی به اندازه او طرفدار آقای خمینی نبوده و زندان نبوده. اونم راحت کنارش دادن و بازوی شرق تهران و غرب تهرانم قطع شد. آقای گلزاده غفوری، ایشون نفر اول انتخابات تهران بود در مجلس خبرگان، سوربن پاریس درس خونده، دکترای حقوق داره، روحانی بود، از روحانیون روشن فکر بسیار محبوب، رأی اول تهران آوردیشون. دو تا پسرش قبل از انقلاب تون درگیری ها کشته شدن، یه دامادش یا دختر یه پسرش هم بعد از انقلاب. از اون به بعدم دیگه همش تمام بچه‌هاش از دست داده، کسی دیگه گمان نمی‌کنه الان تو خونش باشه، پیر شده البته الان. یه همچین روحانی با این سوابقش چنین سرنوشتی سراغش اومد. بعد رفتن سراغ حجتیه، انجمن ضد بهائیت معروف بود. آقا شما که اصلا مخالف مبارزه بودین، واقعا هم مخالف بودن، ولی نگران یه شده، این تشکل خیلی صمیمی از قبل از انقلاب داره. البته اینا اهل مبارزه سیاسی قبل از انقلاب نبودن، تمام جوانای مسلمون که تومه بهایی ها می شدن، اینا می رفتن با اینا کار می کردن، جلسات بهایی ها را تحقیق می کردن کجاست، به هم می زدن، کار نداریم. اینا بر خودشون یه جمع خیلی صمیمی بودن. فرمان مرتبه آمد که اینا توتگرن و خلاصه عاشق حلبی هم که از دنیا رفته، اونم اعلام کرد، دستاشو برد بالا، گیواب کردن و اون تشکیلات هم بسته شد. هزاران نفر در سراسر ایران پیروان این جریان بودن. اینجا اصفهانی داریم. تو اصفهان دو نفر خیلی محبوب و جز روحانیت اونجایی که حاج رحیم ارباب خیلی معروف و خوشنام، یکی هم آیت الله قروی، قروی اصفهانی. از قبل از انقلاب ایشون نماز جمعه داشت زمان شاه. چه به روزگارش آوردن، چه قضیختن، نمازاشو به هم زدن، پسراشو گرفتن، چه بلایی سرشون آوردن، تار و مار کردن. خودش که دنیا رفت چند سال پیش، بچه هاش هم دکتر قروی و اینا یا در میون یا زندانن و یا چوب و چماغ میل میکنه. نوبت شهرستانه. شما هر شهرستانه بگین براتون من بگم که کیا بودن که نقش اصلی رو تو انقلاب داشتن و پایه های اصلی بودن و چه بلاهای سرشون آمده. خب اینا در واقع روحانیون حالا غیر خودی، غیر مبارز بودن. روحانیون خودی هم بی نصیب نموندن، این صابون به تن خود اونا هم خورده. نفر دوم بعد از رهبری انقلاب آیت الله منتظری بود. ایشونه که آقای خمینی اول گفتن دو نفر ثمره عمر منن، یکی مطهری، یکی آیت الله منتظری. اینا دو تا شاگردان ثمره عمر من، این دو تا. آقای مطهری که اول انقلاب از دنیا رفته بود، پس ثمره عمر ایشون میشد یه نفر دیگه، فقیه عالی قدر. ایشون مسلما نفر دوم بود دیگه، چون نظام ولایت فقیه اون افقه بود، از اون فقیه تر نداشتیم. ایشون هم واقعا ارادتمنده به آقای خمینی. ولی سال 67 این اعدام زندانی ها رو نتونست تحمل بکنه. میگفت که من رفتم خدمت آقا، گفتم من شاگرد شما، همه جا با شما میام جز جهنم. من اینو مستقیما از زبان خودشون شنیدم. ایشون میگفتن، خندیدن، گفتن من جهنمی میشم. گفتن که این کار کار جهنمیه. ما این درس ها رو از شما، حرمت خون انسان رو از شما درس گرفتیم، شاگرد شما بودیم، من با شما تو اینجا نمیام. و شروع کرد گفتن و نوشتن و در واقع دامادشون رو گرفتن. یادتون که هست مصاحبه‌های تلویزیون و آقای سید مهدی هاشمی. آقای سید مهدی هاشمی چی کار بود؟ رئیس صدور انقلاب، رئیس صدور انقلاب به تمام کشورهای دیگه. جریان مکفارلین و دیگه آمد لو داد و فلان گرفتن. ایشون رو تحت فشارا رفت دیگه، هرچی دلش میخواست اون مصاحبه ها که میخواستن گفت و اعدام کردن دامادشون رو. ایشون هم به عنوانی که آدم ضعیف و نفسی، دامادش اینجوریه، از همه جا یه شبه تمام عکساش و اسماش رو از همه خیابونای تهران ورداشتن، تهران و شهرستان ها. یک فرمان واحد آمد، ناگهان ایشون خلعش کردن، چون قرار نیست کسی مخالفت بکنه. نفر دوم اساره عمر رهبر، از اون به بعدم که دیگه میدونید چه کشیده. میدونید کی فرمانده عزل ایشون بود؟ جناب عبدالله نوری. آقای عبدالله نوری چشم و چراغ آقای خمینی بود، نماینده امام در سپاه پاسداران، نماینده امام در جهاد سازندگی، دو دوره وزیر کشور، برادر شهید، یعنی خانواده شهید. خب ایشون هم یواش یواش روشن شد، روشن شد، نطقی کرد 10 سال پیش. من تو اروپا بودم، تو فرانسه دیدم همه دارن میخونن، چطور این آدم یه همچی حرفی زده. گرفتنش زندان، 3 سال تو زندان بود این شخص در واقع. یعنی این نظام آقای عبدالله نوری رو هم تحمل نکرد. مرد و مردونه این آدم های صادق اینجوری هم وقتی به یه حقیقتی میرسن دیگه براشون مهم نیست. بعدم که آمدن بیرون روزنامه خرداد و روزنامه های دیگر رو که هم پشت سر هم بستن و توی انتخابات اخیرم ایشون قرار بود کاندید ریاست جمهوری بشه که صلاحیتشون از اول رد کردن. یعنی چه کسانی چه کارهایی را کردن در دوران واگرایی، بعد آگاه شدن آمدن و پاش هم دیگه وایسادن. 3 سال هم زندان رفت با این گفته بودن یه حرف بزن، فقط یه معذرت خواهی کن بیا بیرون. آیت الله لاهوتی هم که اسمشو شنیدین، ایشون اولین فرمانده سپاه پاسداران بوده، پدر 2 تا داماد آقای هاشمی رفسنجانی. عکسش امام دیدین که از نفلاشوتو میان رو پله نردبون، اون روحانی که پلوشونه آیت الله لاهوتیه. بیش از همه هم قبل از انقلاب زندان رفته. شاید اگه 2 تا 3 تا مخواستیم روحانی نزدیکتر از همه به آقا اسم بریم، یکیش آقای لاهوتی بود. زمان بندیست نمیدونم چی گفت و سرش به اوین در اومد، بعد خبر دادن سکته کرد آقا. همون تا رفت تو اوین، همون روز اول نمیدونم چه جوری سکته کرد. تو مجلس هم گزارشش آقای هاشمی میدادن، ایشون هم گریه میکرد همینجوری. بالاخره پدر 2 تا دختر آقای هاشمی، هر دوش همسر 2 تا پسرای آیت الله لاهوتی بودن. یعنی آیت الله لاهوتی رو هم کنار گذاشتیم. خب بخوام اسم برم خیلیه، آقای صانعی که هیچ کسی مثل اون دفاع از ولایت فقیه نکرده بود. من تنها کسی که دیدم استنادهای قرآنی هم میکرد برای اثبات و شاخ در میآوردم که آخه این آیات که اصلا نمیخوره. ایشون تا این حد، ولی الان ببینید که کجا. آقای موسوی اردبیلی، آقای آذری قومی که گفته بود برای ولایت فقیه میشه توحید رو هم تعطیل کرد، سردبیر روزنامه رسالت که اصل ولایته، برای ولایت میشه توحید رو هم تعطیل کرد، نه تنها نماز و روزه رو. حالا آقای اشکبری، همه دیگران، تمام اینا که بعد میبینین الان توی قسمت های اصلاح طلبان، همه دوره ای از بالاترین مدافعان این نظامی سیستم بودن. تا اینجا اینا روحانیون خودی و غیر خودی. حالا یه عده‌ای هم هست که روحانی نبودن ولی خیلی خودی بودن. از همه خودی تر، شنیدی میگن که همه مردم مساوی هن ولی بعضی ها مساوی ترن. اونایی که مساوی تر بودن دانشجویان خط امام بودن، یادتونه که آقای خمینی هم گفتن اینا انقلاب دوم به پا کردن. همه میگفتن مثل اون انقلاب فرهنگی چین که یه مرتبه یک آب تازه‌ای، یه هوای تازه‌ای به چین داد، اینام در مقابل دولت موقت قرار گرفتن و افشا کن افشا کن و چندین سال وقت جوانای مدارس ما و دانشجوها سالی یه بار برن جلوی سفارت امریکا لانه جاسوسی شعار بدن. اینام دیگه قهرمان ها بودن، قهرمان های ملت فلان. اینان جوانای انقلابی. یادتونه اون نوت آقای خمینی هم که ما از اول اشتباه کردیم، باید یک دولت انقلابی انتخاب میکردیم، اینها انقلابی هستن. 444 روزم این امریکایی‌ها رو نگه داشتن به عنوان عوامل جاسوسی. هرچی هم اونجا اونا تو این دستگاه تیکه تیکه کرده بودن کاغذها رو، اونا رو درآوردن و کتابایی هم حالا تو اونا ملاقاتایی که آقای اردبیلی، آقای نمیدونم بهشتی، همه آقایون هم بودن با اون کسانی که قبل از انقلاب، اینی که خونریزی نشد تو انقلاب، ما همش این مذاکراتی بود که انجام شد که ارتش رو کنار زدن، راضی کردن، جلوی امریکایی هم گرفتن که دخالت نکنن دیگه. اونا رو اسم اونا رو هیچ جا نیوردن ولی رفتن سراغ امیر انتظام ها و دیگران، میخواستن فعلا اون گروه به قول خودشون لیبرال ها رو از بین ببرن. خب اینا کجا هستن این دانشیانه که از همه مساوی ترن؟ سراغشون رو باید تو زندان ها الان بگیرین. آقای عباس عبدی کجاست؟ آقای افشاری کجاست؟ یک کدوم از اینا رو میبینین الان؟ اینا دفتر تحکیم وحدت رو انداختن. تحکیم وحدت اون موقع دانشجویان دانشگاه تهران میگفتن تحکیم وحشت، یادتونه دفتر تحکیم وحشت میگفتن، چون اینا عوامل اصلی سرکوب در تمام دانشگاه ایران بودن، همین بچه های خط امام. همونا که در یه دوره دفتر تحکیم وحشت بودن، اسمشون تحکیم وحدت بود، همه اینا دیگه انقلابی شدن، همه برگشتن. حالا سراغ هر کدومشون رو شما بگیرید ببینید که کار اینها به کجا کشیده شده. به همینجا ختم نشده، این پرونده خیلی قطوره. آقای حجاریان معاون وزارت اطلاعات بود، معاون آموزشی وزارت اطلاعات. اینا در واقع پایه‌های اصلی رو داشتن. چرا بعد باید ترور بشه که این قسمت مخچش اینو که زدن، آدمی که در واقع فلج، حرف نمیتونه بزنه، حتی اون دیگه باید بره تو زندان سلول انفرادی، بعد بیاد پای تلویزیون مصاحبه بکنه. یعنی حتی به اونم نباید رحم بشه. اینا که در واقع جانشونو، هستیشونو در واقع دادن. اون آقای کرباسی هم که بهترین شهردار اصفهان شناخته شد، اصفهان آباد کردن، با تیمشون آمدن تهران، در واقع دوران شکوفایی شهرداری تهران بود، ولی همونا هم کسان دیگه از راه رسیدن و البته خود اونام زمان خودشون دست رد به سینه کسان دیگه می زدن. 170-180 نفر از این شهرداران تهران، نوای مختلف، دست همین آقای نقدی که اینا فعلا پهلوان زنده روزن، اون شکنجه های که می دونید در زیر زمین های وزارت کشور تحویل گرفتن. ادامه داره. دوران آقای خاتمی برادرش، مهاجرانی ها که از اون تندروهای مجلس اول بودن، اینا چرا باید کار به اینجا بکشه که بیشترین فحشا رو امروز به اون دارن میدن؟ یا آقای سازگارا، اینا میدونین هر کدوم چی کاره بودن تو این سیستم؟ صنایع کشور رو سازگارا اداره میکرد، سازمان گسترش نوسازی. اینا به کجا رسیدن؟ اینا همه در یه دورانی همگرا بودن. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نه اون مجاهدین، آقای بهزاد نبوی ها، اینا در طول این مدت، بهزاد نبوی یارقار مرحوم رجایی، قرارداد الجزایر رو آقای بهزاد نبوی رفت بست وقتی که اموال ایران بلاکه شده بود تو امریکا. دیگه از اینا خودیتر من نمیدونم کی دیگه باید باشه. الان چند ماهی که تو اوینه ایشون داره مقاومت میکنه، اسمش رو گذاشتن چریک پیر انقلاب، فشار برای اینکه اون چی که میخوان باید بیاد بگه. آقای رضایی که 14 سال فرمانده سپاه پاسداران بوده، چرا دیگه اونم غیر خودی میشن؟ حالا البته ایشون بعضی وقتا این ور اون ور، ولی غیر خودیه، این نامحرمه یه مقداری. حالا اینا که یه مقداری توی سیاست بودن، چرا اهل تسنن نباید هیچ جا مسجد داشته باشن؟ آه شما در جنوب کالیفرنیا، ما 57-8 تا مسجد داریم جنوب کالیفرنیا فقط، نه مال ایرانیا. تازه اینجا که میگن اسلام فوبیا، خبر خطر بعد از رد فوبیا اسلام فوبیاست. تازه میگن که مسلمان ها منفجر کردن تو این تاور و فلان. خب چرا ما تو کشور خودمون نباید تو تهران، تو مشهد، تو شیراز، تو اصفهان؟ بالاخره اینا بخشی از جامعه مسلمونن، کتابمون یکیه، پیامبر یکیه. چرا نه اونا به ما اجازه میدن تو کشوراشون یه مسجد داشته باشیم و نه ما به اونا میدیم؟ یکی هم که تو مشهد بود زدیم خراب کردیم، شهرداری بهانه آورد، اونا بمب گذاشتن، البته صحنه امام رضا رو منفجر کردن. کینه و نفرتی که بین دو طرفه چی رو حل میکنه؟ یعنی ما در واقع برادران هم فکرمون سنی رو هم تحمل نمی کنیم، جز چند تا شهر که اکثریت مطلق با اوناست، جای دیگه حق ندارن مسجد بسازن. البته اونا هم انقدر تنگ نظری دارن. تمومش میکنن. بابا درویش ها دیگه چی کار دارن؟ اینا که هیچ وقت اهل سیاست و مبارزه نبودن. آخه چه کاری اینا حسینیه تو قوم داشتن؟ ریختن بلدوزر انداختن حسینیه درویش های گنابادی رو، چون این گروه کمی متشکل تره. درویش هم حق ندارن یه حسینیه داشته باشن. البته شون رئیس اینا دکتر تابنده است، آگاهه و بعد آدم روشنفکریه، خب تعمل نمی کنن. یعنی دیگه غیر خودی، دیگه همه غیر خودی هن دیگه، اونا هم تعمل نمی شن. خانوم هم حق ندارن که فعالیت های فمینیستی بکنن. نهضت بانوان هم سرکوب میشه، تارمار میشن. کارگران بیکارگر، نهضت های کارگری و سندیکایی هم، اوسانلو و اینا کجا هستن؟ سراغشون رو بگیری. ببینیم که نه جنبش دانشجویی، نه کارگری، نه بانوان. هی پله پله این واگرایی ها داره اضافه میشه. حالا برمیگردم به عرض اولم که اگر منظور از نظام این نخ تسبیح، نخ گردنبند مرواریده، اصل اون دانه های مرواریده. معنی نظام اولش اونها که تشریف ندارن عرض کردم که نظام یعنی رشته‌ای که این مرواریدا رو به هم وصل میکنه. حالا توی نظامی، اگر نظام جمهوری اسلامیه، از جمهوریش که دیگه جمهور میگن که مشروعیت نظام به مردم نیست، مشروعیت رو خدا داده، همون ولایتی که خدا و رسول هست به صورت مطلقش ناب شما داریم در واقع. خب جمهور که بی جمهور، خدا رحمتش کنه. از اسلام هم وقتی که دیگه همه چی بتونه فدا بشه، حتی توحید، نماز، روزه طبق احکام اولیه و ثانوی و همه چی خلاصه بشه برای ولایت یه نفر و به خاطر حفظ اون همه چی بشه پایمال بشه، حتی جان جوانان هم دیگه ارزشی نداشته باشه، دیگه اینا انقدر گفتن و دیگه قطعیه که نه سیاسیه نه ضد کسی هستش، دیگه صبح تا شب این بحثا داره گفته میشه، دیگه چه چیزی میمونه از این نظام که اگر جمهورش و اسلامیش از بین رفته باشه در واقع یه نخیست که تو هوا مونده در واقع. آیا میشه گفت که این دیگه مساوی یه نفره؟ اگه شما یه آمار بگیرین، من حالا این لیست خیلی سریع خدمتتون گفتم، خودتون یه دوره تو ذهنتون بکنی، وقتی یه کسی که 8 سال توی جنگ اداره کرده مملکتو، حالا من کار ندارم، من خیلی اختلافات یا نظر سیاسی با آقای موسوی هم داشتم و داریم، ولی یه کسی که دیگه صادقه، صافه، به این نظام واقعا باور داره، اونم وقتی تعامل نمیشه فقط کی میخواد تعامل بشه؟ وقتی که اون خط امام در واقع میگن فراکسیون خط امام مجلس یا خانواده اینا دیگه غیر خودی میشن، چی دیگه از نظام؟ اگه تعریف بکنیم این نظام رو یه عده پایه‌گذارش بودن و الان 99% حداقل 99%شون نیستن، یعنی یا دنیا رفتن یا از دنیا بردیمشون یا در بین دنیا و آخرتن، دیگه چی میشه گفت؟ کیه میشه گفت نظام؟ حالا بازم تکرار میکنم، منظورم باز محکوم کردن کسی نیست. هیچ وقت تو هیچ جامعه‌ای نمیشه یه نفر، دو نفر یا یه حزبی این واگرایی رو داشته باشه و بتونن اینجور موفق بمب بذارن و همه چی رو از بین ببرن، جز اینه که اینا زمینه داره، اینا ملیه، همه ما مشارکت داشتیم تو این جریان، همه ملت این آمادگی واگرایی رو در واقع همه داشتیم. من عرضم رو تمام میکنم، یه تیکه از نهج البلاغه خدمتون میخونم، سعی میکنم به سرعت. خطبه قاطع است. حضرت علی میفرماید که برحذر باشید از اون سرنوشت های بدی که به امتهای قبل از شما برخورد کرده. یادآوری بکنید کی وضعیتشون خوب بوده، کی وضعیتشون خراب شده. برحذر باشید اینکه جا پای اونا بذارید در لغزشگاهشون. وقتی که شناخت پیدا کردید، برید اون چیزایی که موفق شدن بگیرید و اون رو ازشون درس بگیرید. چه چیزایی بوده؟ من الاجتناب للفرقه، اونا از تفرق اجتناب کردن، و لزوم للالفه، الفت رو ملازم خودشون کردن، و تهاز علیها و تواسیه بها، همدیگر رو توصیه کردن به وحدت، به اتحاد، به همبستگی، به همگرایی. وجتنبو کل امر کسر فقرتهم، اونا هر کاری که ستون فقرات جامعه رو میشکست اجتناب کردن. ما اجتناب نمی کنیم امروز، جمعیت های میلیونی رو اعتنان نمی کنیم، با باتون تو سرشون میزنیم. میگه اونا اجتناب کردن هر چیزی که فقراتشون رو بشکنه، ستون فقرات جامعه رو. و آوهن منتهم، نیروشون رو سست بکنه. چه کاری؟ من تزاغن القلوب، اینی که کینه ها رخنه پیدا کنه در مردم، و تشاهن صدور، آتش عداوت بین جامعه برافروخته بشه، و تدابر النفوس، نفس ها به هم پشت بکنن، و تخاذل الایدی، دست ها هم دیگر رو از یاری هم دست بکشن. تدبر بکنید در احوال گذشته خودتون، ببینید چطور در حالت امتحان و سختی ها و دشواری ها بودن، چه مشکلاتی فرعون ها و کسرا ها به اینها به بار می آوردن. بعض قبل از انقلاب خود ما رو داره میگه، حالا مفصل این رو توضیح میده که وقتی که مقاومت و صبرشون رو خداوند دید، جد الصبر منهم على الاذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه، خدا مطرح شد، شعارهای الله اکبر لا اله الا الله به این تعبیر داده شد، جعل لهم من مزایق البلاء فرجا، خدا فرجی براشون قرار داد از این تنگناهای فرج، فعبدلهم الخوف مکان الذل، به جای ذلت عزت پیدا کردن، به جای خوف امنیت پیدا کردن، فسارو ملوکن حکامن، خودشون صاحب اختیار مملکت شدن، خودشون اداره کننده همه شؤون مملکتی شدن، خودشون امام و پیشوا شدن، وقد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم، به آنچنان موقعیت‌های رسیدن که حتی خوابش هم نمی‌دیدن، تو آرزوهاشون هم نمی‌رفت، حد اکثر فکر می‌کردن به ما دو تا کرسی تو مجلس بدن، چه انتظاری مردم داشتن از حکومت شاه؟ کی باور می‌کرد که حکومت 2500 ساله بره یه مرتبه همه آقایون از همه جا پر بکنن؟ حتی تو خوابم میدیدن یه همچیزایی رو. میگه فنظرو کیف کانو حیث کانت الاملاء مجتمعتون، نگاه کنید وقتی که همه شخصیت ها با هم متحد بودن، والاهواء مؤتلفتون، نظریات با هم ائتلاف کرده بودن، اون موقع من و تو نبود، تو راهپیمایی ها کسی کار نداشت کی سیبیل داره کی ریش داره، حالا ما میگیم سیبیل یعنی چپ، ریش یعنی مثلا حزب اللهی، اون موقع کسی نمیگفت روسری داری نداری، با حجابی بی حجابی، ریشت چجوریه، درویشی، میگه همه با هم ائتلاف کرده بودن، ول قلوب معتدلتون، دلا با هم اعتدال داشتن، ول ایدی مترادفتون، دست ها مترادف هم بود، یه جای درگیری میشد یکی تیر میخورد میدی همه شهر تعطیل شده دارن میرن بیمارستانا ملافه ببرن، پنبه ببرن، دارو ببرن، همه صف میبستن، و سیوف متناثرتن، همه شمشیرها کمک میکردن به هم، و البصائر نافذتون، همه بصیرت، اهل مطالعه، شناخت، و العزائم واحده، یه عزم، همه شاه برود، یه هدف داشتن دیگه نیست، علم یکونو اربابن فی اقتال الارزین، ارباب نشدن، صاحب اختیار نشدن، به آزادی نرسیدن، فنظرو الى ماسارو الیه فی آخر امورهم، حالا نگاه کن به سرنوشتشون که بد چی شدن اینا، هینه وقعت الفرقه، وقتی تفرقه به وجود آمد، و تشتت الالفه، الفت ها متشتت شد، واختلفت الکلمت و الافعده، شعارها، حرفها و دلها اختلاف پیدا کرد، و تشعبو مختلفین، همه شعبه شعبه شدن، اختلاف پیدا کردن، و تفرقو متحاربین، همه متفرق دشمن هم دیگه. ما دفترمون خیابون تختابوس بود قبلا، سر خیابون روزولت و تختابوس یه نماز جماعتی تشکیل شده بود، مجاهدین از اول خیابون تا 100 متر پایین تر، حزب الله اون طرف، دو طرف مقابل هم نماز میخونه، نماز که تموم شد بعد از الله اکبر الله اکبر سنگ و آجرا بود که به هم به جای تقیبات نماز، بعد این مرتبه دیم اون بالا تماشا میکردیم، تیراندازی شد و دو سه نفر هم کشته شدن در واقع، تفرقو متحاربین، همه با هم دیگه در حرب، نتیجه چی شد؟ قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خدا این لباس کرامتو از تنشون کند، و سلبهم غزارت نعمته، این سبز و خرمی نعمتو ازشون گرفت، و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین منکم، داستان اینا، قصه اینها به عنوان یک عبرتی برای آیندگان باقی موند. به هر حال انشالله که آخر به اونجا نرسه که فقط از سرنوشت انقلاب ما یه قصه‌ای برای کشورهای دیگه بمونه، لااقل خودمون قبل از اینکه این ماجرا تمام بشه باید این واگرایی رو درمان بکنیم، و علائمش هم نشون داده میشه که این ملت در واقع میخواد که بلند بشه و یه همگرایی پیدا بکنه، ظاهراً همینطور که اعلی حضرت رهبر انقلاب بود یا اعلی حضرت دیگه یا حالا رهبر انقلاب شده، انشالله که خداوند کمک بکنه و ملت ما رو به یه سرانجامی برسونه. راه حلش هم این هست که همه ما در خانواده، در محیط کار، در مدرسه، در اداره، همه جا در واقع این همگرایی رو جای این واگرایی که در واقع ملی هست بکنیم تا بتونیم انشالله نتیجه بگیریم. موفق باشید و عذرخواهی از طولانی شده.